بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با کاهش ارزش پول بود که آیا جبران کاهش ارزش پول لازم است یا لازم نیست. مباحثی مطرح شد، دلائل دو قول تا حدودی بیان شد و در رابطه با اثبات این نظریه بودیم که کاهش ارزش پول باید جبران بشود. دلائلی در این رابطه بحث شد، من جمله این که ارزش پول و فلسفه وجودی پول برای تعیین ارزش کالاها و خدمات است، یعنی هر کالایی رو شما بخواهید ارزشش رو تعیین کنید با پول تعیین میکنید. میگید این گوشت کیلوی چند، مرغ کیلوی چند، تخم مرغ کیلوی چند، ارزش این کالا، فرش، خانه، تمام کالاهایی که مورد بیع و شراء واقع میشوند ارزششون به وسیله پول تعیین میشه. و همچنین ارزش خدمات، یک کسی که بنایی میکنه، کارگری میکنه، نجاری میکنه، آهنگری میکنه، طبابت میکنه، مهندسی میکنه، تمام ارزش خدمات به پول. بگید مثلا روزی اینقدر میگیره، یا مطب، دکتر، طبیب اگر متخصص باشه ویزیتش اینقدره، اگر متخصص نباشه ویزیتش این مقداره، عمل جراحی میکنه قلب باز مقدار ارزششه، و انواع و اقسام خدماتی که در جامعه انجام میشه ارزشش به وسیله پول تعیین میشه. پس ارزش کالاها و خدمات به وسیله پول تعیین میشه. مبین ارزش خدمات و کالاهاست، پول مبین ارزشه. لذا ارزش ها به وسیله این پول تعیین می شوند. اگر یک کسی جنایتی بکند، کسی رو سهواً بکشه، این قتل خطایی، این ارزش این انسان به وسیله پول تعیین میشه. میگیم این دیهشه. اگر جراحتی وارد بشه بگیم دیهش این مقدار میشه. در دیات شما ارزش ها رو با پول تعیین میکنید، در ضمانت ها، در عرض کنم بر این که دیات، در همه امور این پوله که ارزش این خدمات رو و این کالاها رو تعیین میکنه. این نکته اول. نکته دوم که مهمه در این بحث باید مورد توجه قرار بگیره این است که شما کسی که مراجعه میکند و میخواد یه مبلغی رو از شما قرض بگیرد، این آمده و مراجعه کرده به شما و میداند که این مبلغی رو که از شما میگیره در 5 سال آینده این ارزشش کاسته میشه، کم میشه، اینو میداند. یه موقع میگید نمیداند، او یه بحث جداییست. میداند، با علم میاد به شما میگه آقا من 100 میلیون از شما پول میخوام قرض کنم و میدانم که این پول در 5 سال آینده که میخوام به شما بدم ارزشش کم میشه، اینو میدونم. خب در اینجا عرض کردیم یه موقعی شرطی در عقد ذکر میشه که شرط میکنیم که آقا من چون ندارم و فقیرم، نیازمندم، این مبلغ رو از شما میگیرم، همین مبلغ رو 5 سال دیگه به شما میدم، اضافه بر این رو من نمیتونم به شما بدم. خب این یک نوع توافقی است، انجام میشه و هیچ اشکالی هم نداره. یه موقعی است که این شرط مبنی علیه العرف است، یعنی عرف اینجوری میفهمد که اگر من از شما قرض گرفتم همون مبلغ رو به شما برگردونم، عرف اینجوری برداشت میکنه. اینم میگن شرطی که متفاهم عرفیه. حالا ولو باز بیان ذکر نکردیم، در قرارداد ننوشتیم، ولی عرف اینجوری میفهمه که همون 100 تومانی که گرفتم همون 100 تومان رو به شما بدم. اینم مثل شرطی میمونه که قرارداد بسته باشیم، اونم باز مشکلی نداره. یه موقعی است که نه، من به شما میگم آقا من، شما به من مراجعه کردید 100 میلیون پول میخواهید، من 100 میلیون رو به شما بدم به قیمت همون روزی که به من پرداخت میکنید باید به من بدید. ممکنه قیمت ها تغییر بکنه، تفاوت قیمت داره، به قیمت همون موقع باید محاسبه کنید و به همون قیمت، یا تورم زیاد بود زیادتر بدید، تورم کم بود کمتر بدید، به قیمت روز من از شما میگیرم. ما میخواییم بگیم این ربا نیست و اشکالی نداره، شما میتونید این کار رو انجام بدید. شما به اون آقایی که میخواد از شما قرض بگیره میگید آقا من 100 میلیون رو به شما میدم، ولی به شرط این که بعد از 5 سال که میخواید به من بدید به قیمت همون روز به من پرداخت کنید. شما هم میپذیرید. به نظر میرسه که این هیچ اشکال شرعی نداره و ربا نیست و جایزه که این کار انجام بشه. دلیل اینم همونی گفتیم، چون پول ارزشش معیار هست و قیمت خریدش معیار هست و بیان ارزش هاست، ارزش کالاها، ارزش خدمات به وسیله این پول معلوم میشه و شما دارید به من ضرر میزنید. در حقیقت مراجعه کردید 100 میلیون از من میخواید بگیرید که 5 سال دیگه به من بدید و من میدونم، شما هم میدونید که 5 سال دیگه این پول ارزشش خیلی کم میشه، شاید به مقدار 1 میلیون بشه. 1 میلیون الان 5 برابر کم میشه، کمان که شما میبینید طلا چقدر گرون شده، دلار چقدر گرون شده و هاکذا. هر دومونم این مسئله رو میدانیم. در این صورت شرط هم کردیم، هیچ اشکالی هم نداره. بله بله، در این صورت دیگه، در صورت تورم زیاد این مسئله هست. یه موقع تورم خیلی جزئیه، خیلی کمه، اونجا میتونیم بگیم نه خیلی عرف این رو زیاد حساب نمی کنه تورم رو، ولی وقتی که تورم زیاد بشه، شما حالا بگذارید از ایران که حالا در جنگ با آمریکا هست و اینها و تورم و تحریم و مشکلات، ولی اکثر کشورها این مسائل رو ندارن. یعنی این تورم ها در کشورهای دیگه در خیلی از کشورها نیست. حالا در بعضی از کشورها که در حال تحریمند و جنگند و مشکلات دارن این مسائل هست. در هر صورت پس بنابراین این نکته که شما باعث شدید با توجه با علم فرض رو خیلی واضح توجه بفرمایید، علم دارید، هم شما هم من میدانیم که این پول در 5 سال آینده این مقدار یه مقدار زیادی تنزل خواهد کرد و منم با شما قرارداد ببندم، میگم آقا من به شما قرض میدهم در صورتی که بعد از 5 سال به قیمت همون سال این مبلغ رو به من بدید، یا به قیمت طلا یا به قیمت دلار یا هر چی، به قیمت روز که بانک مرکزی هم تعیین میکنه اون تورم رو مشخص میکنه. حالا در مهریه باشه، در قرض باشه و امثال ذلک.
اون قرض میده یا قرض میگیره؟ همون بوده طلا رو قرض بده
یا قرض. حالا اون بحث جداییست، اونم اگر طلا هم بده اشکالی نداره. این دلیل ما بر این است که پول مبین ارزش کالا و خدمات و قیمت خرید اون کالا و اون خدمات به اون روز تعیین میشه، به قیمت روز تعیین میشه. لذا شما میبینید هر سال حقوق ها اضافه میشه. به خاطر چی اضافه میشه؟ به خاطر اینکه این خدماتی که انجام میدن ارزشش نسبت به این پول بالاتره، حقوق رو اضافه میکنن و هاکتا. غیر از شهریه ها که اضافه نمیشه ولی حقوق ها اضافه میشه. خب این عرض کنم بر این که و ضرر هم شما به من زدید، یعنی شما اومدید سراغ من و از من تقاضای قرض کردید و علمم دارید که این اتفاق برای من میفته. من این پول رو میتونستم طلا بکنم، دلار بکنم و هیچ ضرری نبینم، ولی شما چون حالا تشریف آوردید و خواستید قرض کنید، من به شما میگم که باید پول همون موقع رو بدید. این هیچ اشکال شرعی نداره و درست. اوفو بالعقود، خداوند متعال در قرآن میفرماید اوفو بالعقود. بله؟ اون در اون جاییست که تورم وجود نداره. اون اگر بگه مثلا 80% میگیرم از شما، اون میشه ربا. ولی 30% بگیره ربا نیست. اگر 80% بگیره رباست. اگر 50%، 70%، 60% بگیره رباست. یعنی اضافه بر تورمش رباست، ولی به اندازه تورم نه، همون پول خودش رو گرفته، هیچ اضافه ای نگرفته.
آقا ماه به ماه میگیره، ماه به ماه که 30% نیست.
نه اون 30% که نمیگیره در ماه به ماه.
چرا دیگه هر ماه
نه.
میگیره؟
نه 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 30% رو هر ماه نمیگیره، همون سالانه محاسبه میکنن، تو سالانه اون تقسیم میکنن بر ماه.
که تخصص این رباکارن از ابتدای این پول که مخوام در اختیار طرف قرار دادن، پول حق خودشون رو ربا رو کم میکنن. هیچ ماه ما هم نیست،
اولش بر میدارن. بله بله، همین عرض کنم که این مسئله تورم و فتوای رهبر انقلاب هم همینه و نظر خیلی از مراجع آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و دسته از علما هم، آیت الله سبحانی ظاهرا نه ولی آیت الله مکارم مقام معظم رهبری و دسته از علما نظر مبارکشون اینه. حالا یه نظر دیگه هم هست که اینطور نیست.
ببینم تحت عنوان بیت،
بله
بیت ساده بشه، بفروشم، من پول نقد را این صد میلیون به شما میدم برای 5 سال آینده صرف بشه در این شما 5 سال آینده به من بده 150
همین بله این در صورتی است که حالا میگیم اجازه بدید اینم فرمایش شما فرمایش خوبی حالا میگیم عرض میکنیم. نکته دیگر پس بنابراین اوفو بالعقود چی به شما میگه؟ میگه به عهدتون وفا کنید، شما پولی که گرفتید این مقدار ارزش داشته و این ارزش رو باید درش وفا کنید، همون مقداری که گرفتید به ما بدید، ارزش پول در این زمان اینقدر بوده الان این مقدار هست. روایت دیگر هم از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که ان رسول الله قال الفزه بالفزه و الذهب بالذهب مثلا به مثل. شما اون چیزی که گرفتید همون رو باید تحویل بدید، اگر فزه گرفتید همون مقدار فزه رو باید بدید، ذهب گرفتید همون مقدار ذهب رو باید بدید، مثلا به مثل یعنی ارزش اونی که شما تحویل گرفتید همون مقدار رو باید تحویل بدید. 10,000 تومان 50 سال پیش که عقد این خانم بوده اون با 10,000 تومان الان مثل هم نیستن. همه دنیا رو شما سوال بکنید همه قبول دارن، میگن اون 10 تومان چقدر ارزش داشت، این 10 تومان اصلا ارزش نداره، هیچی نمیشه با این 10 تومان بگیرید. خب پس این کلام رسول خدا که الفزت و بالفزه و الذهب و بالذهب مثلا به مثل، چه برداشتی شما میکنید؟ یعنی باید همون مقدار ارزشی که شما تحویل گرفتی تحویل بدی، نه اینکه یه چیز رو بگیرید بیایید یک مبلغ یک چیزی که بی ارزش تحویل بدی. بله فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. اگر شما اینجا رو قائل شدید در اونجا هم همینه، این ارزش پول اگر یه موقع خیلی زیاد شد فرض کنید مثل صفرا رو همه رو برداشتند و فرض کنید که یه اتفاقی افتاد، شما ارزش پول رو بدهکارید، الفزت و بالفزه از ذهب و بالذهب مثلا به مثل، همون مقداری که شما بدهکارید همون مقدار رو باید بپردازید. پس بنابراین ما برداشتمون این است که از این روایات این استفاده میشه و عرف و متفاهم عرفی هم همینه. دلیل دیگر نه، اگر ارزش طلا زیاد بشه کم بشه یا زیاد بشه همون معیاره، یعنی شما میتونید بگید بحث ما... نه بحث اینه که اگر اینو بگیم، اگر اینو بگیم که ما در مواجهه با شما که من از شما دارم قرض میکنم به شما میگم، میگم آقا من قیمتی که الان از شما گرفتم همون قیمت رو به شما تحویل میدم، شما میگید بله، در این صورتی چشکاری نداره، کم شد کم میدم، زیاد شد زیاد میدم. یه موقع میگید نگفتیم، اگر نگفتیم چی؟ در صورتی که مطلق بگذاریم چی؟ اون یه بحث جداییه. میگیم اون چی که عرف متفاهمشه مبنی و علیه العرف اینه که همون پولی که گرفته همون پولو بده، اون یه بحث جداییه. اما اگر بگه این رو که من همون مقداری که به شما از شما تحویل میگیرم همون مقدار رو به شما تحویل میدم. بله ربا نیست، نه ملاک ارزشه، نه ملاک ارزشه، ملاک ارزشه، چه کم بشه چه زیاد بشه، ولی این ملاکه که ارزش هست، این الان اگر تصریح بکنید خیلی روشنه، هیچ بحثی درش نیست.
من آیت الله سیستانی، آیت الله بحشت هم نمتوننده، اینا گفتن شما بکنیم بلا تبرم داشته باشه باید قبول بدید.
نه آقای بهجت، آیت الله بهجت اینو نمیگن. نه خیلی، نه اتفاقا آیت الله بهجت جزو کسانی است که قبول دارن این مسئله رو. دلیل دیگر این که حالا ما کار نداریم که نظرات مختلفه، ما هم که قبول داریم. نه ببینید، مثل سوال ما اینه، مثل چیه؟ مثلا به مثل، آیا 10,000 تومن 50 سال پیش با 10,000 تومن الان مثل یا مثل نیست؟ بله؟ خب همین، یعنی خب چون اون زمان پول طلا و نقره بوده، اون زمان پول طلا و نقره بوده، نه چون پول، چون پول در اون زمان طلا و نقره بود، دینار و درهم بوده. رسول خدا فرمودند که الفضه و بالفضه، یعنی درهم به درهم و ذهب و به ذهب، یعنی دینار با دینار. این عبارت اخرای اونه. حالا
الان در کم بشه اگر قیمتش کم شد،
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه چه کم بشه چه زیاد بشه، همون قیمت رو.
الان 5 گرم مثلا طلا گرفته، الان قیمت طلا کم شد،
گفتن فرمودن ایشون دیگه،
من رو باید بده یا اون کمه رو باید بده.
ببینید اگر قید بکنه که قیمت همون روز رو من تحویل میدم، قید بکنه همون قیمت رو باید تحویل بده. حالا سوال دیگر، خب شما میگید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب یکی از چیزهایی که فلسفه وجودی انبیا و اولیاست مسئله عدالت. همه دنیا داد میزنن از عدالت، عدالت باید اجرا بشه. شما بزرگواران که در مسیر اجتهاد هستید، من یه سوالی از شما دارم و اون این است که آیا در فقه و فقاهت و استنباط احکام مسئله عدالت باید مورد توجه قرار بگیره یا نه؟ این مسئله عدالت، آیا حاکم بر ادله مطلقات و عمومات هست یا نیست؟ سوال مهمیه که شما بزرگواران باید توجه بفرمایید. مثلا یکی از امورات این است که دین اسلام دین سهلتون سمحه، سهل و آسانه. خب این یه اصل حاکمه در دین اسلامه. شما اگر یک جا عرض کنم بر این که دلیل محکمی داشتید بر یک حکمی، در اونجا فرض کنید در مسئله ارث میگه دختر نصف میبره پسر دو برابر میبره، خب میگید مسلمه، از آیات قرآن از روایات استفاده کردیم، اونجا مسئله عدالت رو پیش نمیکشید، میگید اونجا چون آیه قرآن داریم روایت داریم پس بنابراین این ارثیه. اینطور فرض کنید در مسئله دیه، شما میگید دیه زن اینطور، دیه مرد اینطور، دلایل متقن داریم، دلایل قطعی داریم، مسئله دیه حکمش میده. خب اینجا ها درست، بحثی نداریم. اما یه جاهایی که مردد میشید، مشکوک میشید، ادله کافی ندارید، مورد تردید شماست، با روایات متعارضند، اقوال علما مختلفه، اینجا چی کار باید بکنی؟ خوب توجه بفرمایید، ما نمیخوایم بگیم این عدالت رو با ادله محکم معارض بکنید، نه، مثلا دیات رو بیاید به هم بزنید، نه، ارث رو بیاید به هم بزنید، نه، اینو نمیگیم. اون جاهایی که دلایل محکم داره به جای خودش، اما جاهایی که دلایل محکم نداره مورد تردیده، مثل اینجا، مثل این بحث خودمون. دستی از علما میگن ارزش پول، کاهش ارزش پول باید جبران بشه، دستی از علما میگن نه، کاهش ارزش پول لازم نیست جبران بشه. خب اختلافی، مثل خود آیت الله عظمای سیستانی هم قبول داره، میگه اگر در مهریه تفاوت زیاد شد باید جبران بشه، در همونجا رو قبول میکنن، در یه جاهای قبول میکنن، در یه جاهای قبول نمیکنن. یه حالت تردیدی برای شمای مجتهد پیش میاد. یکی از راههای که ما میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که ببینیم اون چی که به عدالت نزدیکتره انتخاب کنیم، در صورتی که با دلیل محکمی معارض نباشه، مثل ارث، مثل دیه و امثال و امثاله. اگر معارض نبود در موارد مشکوک ما میتونیم همونطور که میگیم اصل براءت جاری میکنیم، یه اصلی به عنوان الاقرب الی العداله، الاقرب فالاقرب، اون چیزی که نزدیکتر به عدالت اون رو انتخاب بکنیم. حالا سوال ما اینه، شما حالا هم در اینجا هم در موارد دیگه ایشالله در مسائل مستحدثه مبتلا میشید به این مسئله که دلایل خاصی ندارید، نمیتونید به دست بیارید، ولی به عدالت میبینید این نزدیکتره. اگر احساس کردید و عرف پذیرفت، متفاهم عرفی، نه این که حالا شما بگید به عدالت نزدیکتره، عرف اینو بپذیره که این نظریه با عدالت نزدیکتره و اختلاف هم هست، دلایل کافی هم فرض کنید قول مقابل شما دلایل کافی نداره، از این اصل میتونید استفاده کنید، بگید آقا این دوتا قول در مسئله هست، من دلایل هر دو طرف رو دیدم، دلایل کافی بر مدعای خودشون خیلی ندارن و ما مرددیم که آیا فتوا بدیم به این که جبران کاهش پول لازمه یا لازم نیست، مثل آیت الله عظمای نوری که به صراحه فرمودن، مثل مقام معظم رهبری آیت الله مکارم، دسته زیادی از علما این نظریه رو دادن، دسته ای هم مثل آیت الله صافی، آیت الله عرض کنم حالا آیت الله سیستانی که من خودم از ایشون شنیدم، از دو کلام ایشون در نجف اشرف شنیدم که ایشون فرمودن باید جبران بشه، منتها تو استفتاءاتی که هست ایشون میگن اگر تفاوت خیلی زیاد بود جبران بشه، مثلا تفاوت‌های کم رو نپذیرفتن. ولی اتفاقا ما خدمت ایشون که رسیدیم، آیت الله عظمای سیستانی یه آقایی همراه من بود که رئیس یه صندوق قرض الحسنه بود، گفتن معرفی کردن که ایشون رئیس صندوق قرض الحسنه است. بعد ایشون خودشون، ما هم سوال نکردیم، خودشون فرمودن میدونید شما این پولایی که میدید میتونید اضافه بگیرید؟ خودشون به صراحه، من خودم شنیدم از ایشون، فرمودن میتونید اضافه بگیرید به مقدار این تورم هایی که وجود داره. منتها در استفتاءاتی که از آیت الله عظمای سیستانی هست تفاوت معتدون به رو میگن، یعنی زیاد اگر تفاوت باشه، ولی ایشون هم نظرش فکر میکنم که یه مقداری، حالا ولو فل جمله، حالا در مواردش ممکنه متفاوت باشه، ولی در بعضی از موارد رو قبول دارن. خب مقام رهبری که قبول دارن، آیت الله عظمای نوری، آیت الله مکارم و کثیری از علما، و این به عدل و
رو ملزم نمی کنم پول مردم که 10 سال پیششون بوده اونا رو بدن، بانک ها چرا ملزم نمیشن؟ یه طرف قبول داشتن مشکل
نداره. بله بله، حالا ما کار بانک ها رو کاری نداریم، ولی
کار داشته باشیم. ما انتقام ما درس می‌خونیم که با این بانک‌های رباخار کار داشته باشیم.
بله حالا درسته اشکال وارده، خب علما هم اشکال میکنن میگن ایشالله باید درست بشه دیگه. عرض کنم بر این که این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که عرض کنم بر این که و اوف الکیل و المیزان، بعضی از علما به این آیه استدلال کردن و اوف الکیل و المیزان بالقسط، این هم البته همون جزاکم الله بله جزاکم الله. عرض کنم خدمتتون که و این دلیل که اوف الکیل و المیزان بالقسط، در معاملات اصولا باید قسط و عدالت مورد توجه قرار بگیره و اصولا ما یکی از مسائلی که داریم، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، در بیت و در جاهای دیگه علما بیان کردن، ما یه عبادات داریم یه معاملات داریم. عبادات تعبدیاته، تعبدیست، نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشا 4 رکعته، اون نماز اخفاتیه، اون نماز جهریه، این ذکر رو بگید اون ذکر رو نگید. در عبادات هیچ کم و زیادی نباید بشه، تعبدیات است و روشن. اما در معاملات میگن معاملات عرفیست، یه معاملاتی در زمان پیامبر نبوده الان به وجود آمده، تا مادامی که نهی شارع بهش تعلق نگرفته، نهی صریحی نداریم، میگیم این معاملات درسته، اشکالی نداره. معاملات عرفیست، عرف عقلا اگر بپذیرن این معاملات رو، همون عرف عقلا امضای شارع مقدس هم داره، در معاملات اینطوره. مسئله این کاهش ارزش پولم در معاملاته، در معاملات ما باید عرفی و عقلایی برخورد بکنیم، یعنی ببینیم عقلای عالم چه میگن، چه میفهمن، چه برداشتی دارن، اون برداشت عرف و عقلا رو ما در اونجا معیار قرار بدیم، مگر اونجایی که نهی صریح داشته باشیم که در اونجا البته تابع دلیل شارع هستیم. نکته دیگری که باز بعضی از علمای اهل تسنن بهش استدلال کردن، مسئله قرض الحسنه است، که قرض الحسنه متوقف میشه با این کار، یعنی اگر بنا بشه ارزش پول داده نشه و جبران نشه، کسی حاضر نیست قرض الحسنه بده. وقتی ارزش این مقدار تنزل پیدا میکنه، مردم شما میگن پول قرض بده، میگه من ندارم نمیتونم. چرا؟ چون زورتون میاد پولتون رو بدید، همون پول رو بخواید بعد از 5 سال دیگه بگیرید، دیگه ارزشش از بین رفته. مخصوصا تورم های زیاد کسی حاضر نیست قرض الحسنه بده. خب اینم بعضی از اهل تسنن، علمای اهل تسنن در اینجا ذکر کردن به عنوان مؤید این مسئله که باید جبران بشه. بله خب این اگر ربا باشه که حرامه دیگه.
کسی که حاضر شده قرض الحسنه بده که 18 برابر ثواب داره، یا میده و قصدش هم ثوابه یا نمیده. وقتی میده دو تا رول داره. آقا چند ماهه قرض الحسنه میخواد؟ یک، مدت معلوم باشه. دوم اینکه می نویسن اگر بخوان خارج از این توافق بگه آقا الان پول روز که من دادم مثلا اینقدر بود، حالا اینقدر شده، این دیگه کاملا ربا حرامه.
بله اگر بنویسنش بله
نه رباست نه حرامه،
نه حرامه. بله
در قرآن رسانه لکن رؤوس و اموال لا تظلمون
ولا تظلمون جزاکم الله.
بله قبول ضرر رو شرطا.
بله مگر اقدام کرده باشه، خودش بر ضرر اقدام کرده باشه، او بحث جداییه.
کم اتفاق نفتوست.
بله
کم اتفاق.
دلیل دیگر این است که در شما میاید میفرمایید بر این که بیع نقد و بیع نسیه. خب شما در معاملاتی که انجام میدید میرید در عرض کنم که کالای ایرانی نمیدونم کجا 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 جنس میخرید، اگر نقد میگه اگر نقد میدید قیمتش اید، اگر نسیه میدید قیمتش چیه؟ اینه. 100 میلیون نقد، 150 میلیون نسیه. کاملا به شما بیان میکنه. علما هم این مطلب رو همه قبول کردن، گفتن للعجله قسط من الثمن. شما هیچ اشکالی نداره که نقد رو به یه قیمت بدید، نسیه رو به یه قیمت بدید. للعجله قسط من الثمن این معناش چیه؟ معناش اینه که قیمت اون روز، این فاصله زمانی پول که شما نقد نمی خرید نسیه دارید می خرید، این باید محاسبه بشه، قیمت خرید باید محاسبه بشه. حالا اگر در گذشت زمان تورم هم در اینجا بیاد نقش پیدا بکنه، خود زمان یه نقشی داره، تورم هم یه نقش داره. یعنی گذشت زمان هم باعث میشه که خب شما پول رو نقد نگرفتید و همین که ارزش پول کم شده. اونی که میگیم للعجل قسطون من الثمن مال اونجاییست که تازه ارزش پول کم نشده باشه. اگر ارزش پول کم نشده باز هم برای عجل قسطون من الثمن. فرض کنید هیچ تورمی وجود نداره ولی
میبرده نقد میفروخته، معامله میکرده، هی پولشو زیاد میکرده. الان اصلا دیگه اون معیار نیست، الان خود به خود میمونه زیاد.
بله خب پس بنابراین اینم میتونه یه دلیل باشه برای ما. یعنی همین که علما همه قبول دارن، هیچ اختلافی بین علما نیست در این که للعجله قسط من الثمن، اگر نقد خریدی به این قیمت، اگر نسیه خریدی به این قیمت. پس بنابراین این کاشف از چیه؟ از این است که قیمت واقعی این اجناس باید ملاحظه بشه. بله درسته، ولی برداشت چیه؟ برداشت این است که شما باید قیمت واقعی رو بپردازید. اگه شما میخوایید دو سال دیگه پول این رو بدی، بله باید 150 میلیون بدی. اگه میخوای الان بدی 100 میلیون بده، اما اگه میخوای دو سال دیگه بدی 150 میلیون. شما هم قبول میکنید؟ بله درسته، ولی میخوایم برداشت کنیم. برداشت از این روایات و از این فرمایشات علما اینه که این زمان تأثیر گذاره. حالا این زمان که تأثیر گذاره دو علت داره. یه علتش این است که این پول الان نقد اگر دست من بود، من باهاش 1000 تا تجارت میکردم، 1000 تا معامله میکردم، 1000 تا استفاده میبردم. شما 5 سال دیگه میخوایی به من بدی، 2 سال دیگه میخوایی این پول رو به من بدی، من این جلوی استفاده های من رو گرفتی، لذا باید 50 میلیون روش بگذارم. یکی هم به خاطر چیه؟ یکی هم به خاطر اینکه ارزش پول پایین اومده. وقتی ارزش پول پایین میاد شما باید این بیشتر رو به من بدید. توافق کردیم با هم، قبول کردیم. شما گفتید اگر نقد بخواید 100 میلیون، اگر 2 سال بعد بخواید بدید 150 میلیون. خب این هم حالا من روایت عرض کنم، کلمات علما رو براتون میخونم. یکی فرمایشات ابن فهد هلیس که ایشون می فرماد لما کان للعجل قسط من الثمن فی نظر المعامله وجب علی البایع اخبار المشتری بالعجل مع الثمن. مرحوم ابن فهد هلی میگه باید دقیق روشن بکنی مثلا 6 ماه دیگه میخوای بدی به این قیمت، 1 سال دیگه میخوای بدی 150 میلیون، 2 سال دیگه میخوای بدی 160 میلیون. یعنی دقیقا زمان تأثیر گذار در قیمت. این فرمایش ابن فهد هلیست. ولو لم یخبره کان مدلسا، اگر شما بهش نگی که من کی این پولو به شما میدم، این تدلیس میشه و ثبت للمشتری الخیار للتدلیس بین الفصل او رضا به کل ثمن. خیار تدلیس یکی از مواردش همینه که شما بیایید یه جنسی رو بخرید، زمان نسیه بخرید ولی زمانش رو تعیین نکنید. زمان رو که تعیین نکنه تدلیس میشه. چرا؟ چون للعجله قسطون من الثمن.
این یه حرف است. اون موقع که تورم نبوده اگر قرض بگیره بعد بگه زیاد بده، اون وقت که میشه ربا، دقیقاً ربا میشه.
بله.
در زمانهای قدیم.
بله. حالا ببینید، مرحوم محقق سبزواری، مرحوم استعبدالعلا، مرحوم محقق سبزواری آمدن در مهذب الاحکامشون، ایشون خب شخصیت خیلی بزرگواری هستند. ببینید عبارات ایشون چیه. میفرماید ثم ان بیع المتناجسین من المکیل والموزون اقسام. مکیل و موزون رو که بیع میکنید دارای اقسام است. الاول نقدن مثلا به مثل، نقد معامله میکنید مثل به مثل و هاذا یجوز و بلا اشکال، این هیچ مشکلی نداره. نقدن معامله میکنید مثلا به مثل. الثانی نقدن متفاضلا لا یجوز و بلا اشکال، نقد هم میدید ولی متفاضل، اون اضافه درش هست. این بلا اشکال چیه؟ باطله و هیچ اشکالی در بطلانش نیست. از ثالث نسیتن مثلا به مثل، مثل به مثل ولی نسیه است و هازا لا یجوز. لما تسالمو علی من ان للعجل قسطون من الثمن. نسیه میدید ولی میگید که من در نسیه هیچ اضافه ای نمیگیرم. الان دیدید که بعضی ها اعلام میکنن میگن ما نسیه میدیم ولی هیچ اضافه نمیکنیم، همون قیمت نقد، همون قیمت رو نسیه میدیم. یعنی 100 میلیون نقد، 100 میلیون هم نسیه، هم همون 100 میلیون، هیچ اضافه نمیکنیم. نسیتن مثلا به مثل و هازا لا یجوز، این جایز نیست. لما تسالمو علی من ان للعجل قسطون من الثمن، به تحقق تفاضل باید شما یه اضافه‌ای بگیری. اینجا به شما داره ظلم میشه که نقد 100 میلیون بگید نسیه هم همون 100 میلیون. فیحرم و یبطل من هذا الجهل، ایشون میفهمه حرامه، باطله. حالا این فتوای است ایشون. از رابه نسیتن متفاضلن، نسیه میدی ولی پول رو اضافه میکنید. لا یجوز علی ما یظهر من المشهور لعمومات المن. ابتداعا میگن که این مشهور، میگن نه این درست نیست، ربا میشه و درست نیست. ولیک یمکن جعل الزیاده فی مقابل مده فیتحقق التماسو. شما زیاده میتونید بگیرید و اون زیاده در مقابل مدته، چون این مدت فاصله شده، شما چیکار میکنید؟ اون اضافه رو میگیرید. خب شما از ایشون میتونید همین سوال رو بکنید که در مورد قرض هم همین مطلب رو میتونیم بگیم، چون مدت داره این مدت ایشون میگه وقتی مدت داشت اجل قسطون من از سمن داره شما باید تفاضل رو بپردازید. اینم فرمایش ایشونه که در مهذب الاحکام ببینید جلد 17 صفحه 309 از کلم بعد که حالا کلمات علما در اینجا
راستا که فرمودن نسیه بده و اندازه زیاد نگیره اشکال داره این با تجارت هم درآمدش
حالا میخواد بگه یعنی میتونه این کار رو بکنه در حقیقت. حالا باید ببینیم دقیقا فتوای ایشون چیه. ایشون میخواد بگه این درست نیست، یعنی اون مثلا به مثل تحقق پیدا نکرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.